اهتدی لولا ان هدانا الله. توکل بر خدا میکنیم، یکی دیگه از جلساتمون رو شروع میکنیم. دیشب شب پر التهابی بود برای همه دوستان و عزیزان کل کشور و حالا بخشی از جبهه مقاومت و جبهه باطل. چنین تجربه کمتر داشتیم، اتفاق از یه جهتی تلخی افتاد. خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنیم، شهادت جناب آقای رئیسی و همراهانشون. امروز ثواب این جلسه رو تقدیم به همین عزیزان میکنیم، انشاءالله که درجاتشون عالی متعالی تر بشه. یه بحث سعی میکنیم مرتبط به همین عزیزان با هم داشته باشیم با توکل بر خدا. دوستانی که آماده هستن صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. معمولا از این اتفاقا میفته از منظرهای مختلفی به این بحثا و به یک ماجرا نگاه میشه. آدمهای سیاسی میان تحلیلهای سیاسی انجام میدن، آدمهای فرهنگی تحلیلهای خودشونو دارن، آدمهای اجتماعی تحلیلهای خودشونو دارن، یعنی تبعات موضوع رو از جانب زوایای مختلف تو جامعه نگاه میکنن. آدمهای حقوقی نگاه خودشونو دارن، انواع نگاه ها میشه در جامعهمون. یه بخش زیادی از نگاه هایم که انجام میشه نگاه های احساسیه، صورت احساسی به ماجرا نگاه میشه که همهشون هم ارزشمند و خوبن. یک نگاه و یک موضوعی که جاش خالی هستش توی تحلیل ها نگاه قرآنی به مسئله است. ما به یک موضوع آیا میشه قرآنی نگاه کرد؟ قرآن تو ذهن ما ها معمولا به این صورت هستش که یک کتابی بوده در گذشته، اطلاع و معارفی از گذشتگان داره بیشتر یا آیندگان، این وسط انگار هیچی نیست. ما معمولا میگیم یا گذشته رو میگه یا آینده رو میگه، قرآن از وسط چیزی نگفته. در صورتی که اینجوری نیست، همه ماجراها در قرآن هست. اینا آیات قرآن زیاد داره که حالا واردش نمیخوام بشم، ولی میشه به ماجراها از دید قرآن نگاه کرد. یه مقدار من این ماجرا رو سعی میکنم از دید قرآن یه بررسی داشته باشیم با هم دیگه، محتاطانه، ولی میخوایم قرآنی بحث کنیم. کمتر متاسفانه دیده میشه اینجور نگاه، نگاهی که بیاد وارد بحثای قرآنی بشه. ما اون زمانی که برای سردار سلیمانی اتفاق افتاده بود، یعنی در به در دنبال میگشتیم یکی یه تحلیل قرآنی ارائه بده. یعنی فشاری که بعد اومده بود دنبال یک مفری میگشتیم انگار که قضیه از چه قرار هستش. از همون موقع بیشتر تو ذهنمون این بحث اومد که باید سعی کنیم این کارو بکنیم، باید تحلیل داشته باشیم در مورد ماجراها و تحلیل‌های قرآنی. قبلا وقتی یک نبی می اومد، یکی از دلایل انکار اون نبی این بوده که همه میگفتن که اهاذا الذی بعث الله رسولا، خدا اینو کرده پیامبر. یکی از فامیلاشون مثلا میشد، مثلا قریش میگه این فامیل ما بوده، این یهو شد پیامبر خدا. این یک شبهه ای بوده که بر اغلب انبیا وارد میشده که اهاذا الله. مثلا وقتی حضرت موسی علیه السلام میره پیش فرعون، فرعون میگه تو که بچگیات پیش ما بودی هستن. یا بعضی ها اونجا شروع میگردن به تحقیر حضرت موسی، یعنی این آدم چوپان این شده مثلا پیامبر خدا. اگر این شروع میکردن یا تحقیر کردن و یا تعجب کردن از این که این مثلا همینی که توی کوچه بازار با هم بودیم این شده پیامبر. این یک شبهه فراگیر بوده تقریبا در مورد همه انبیا این بس اتفاق افتاده. این بچه شده امام، یعنی در مورد حضرت مثلا سلیمان میگفتن آیا این مثلا تالوته که فقیر، نه مالی داره نه فلان، این شده مثلا ملک. این یک تفکره، در گذشته بوده، الان هست یا نیست؟ الان هم هست و الان بلکه شدیدتره، الان بلکه شدیدتره. ما بهتره آدمها رو قرآنی بشناسیم، با صفاتشون بشناسیم. شما یه موقعی میگید که موسای چوپان، یه موقع اینجوری صحبت میکنید. یه موقعی میگید که موسا یک آن کسی که کلیم الله شد، نگاهی مدل صحبت فرق داره. شما یه موقعی اسم فردو میاری، حالا یه لقبی هم خودت میذاری، یه موقعی بگردی اون لقبی که خداوند قرار داده. مشکل صدر اسلام همین بودش. مثلا در مورد امیرالمومنین خیلی هم میگفتن ایشون میخواد بشه مثلا خلیفه، داماد خودشو گذاشته، یعنی قضیه رو فامیلی میخواستن بکنن. اهل سنت هنوزم این تفکر یه مقدار بینشون جاری هستش. خب این در مورد صدر اسلام. میایم جلو، میایم جلو، میرسیم به الانمون. ما یه موقعی میگیم که مثلا آقای رئیسی، همینی که بچه مشهد بوده فلان، حالا اومده کاندیدا شده، با 4 نفر رقابت کرده، رئیس جمهور شده. یه موقعی شما اینجوری میبینی این فردو، الان میبینید همه پیام ها حول چیه؟ رئیس جمهور محبوب، رئیس جمهور مردمی. مگه رئیس جمهور بودن یه چیز خاصیه؟ مگه رئیس جمهور بودن جایگاهی در عالم داره؟ شما رئیس جمهوری تعریف می‌کنید، مگه جایگاهی داره؟ ایشون آیا چون رئیس جمهور هستش ما باید به صفت خاصی بدیم یا نه به خاطر موضوع دیگری؟ خب این هم آدم رئیس جمهور بودن، ما بنی صدر هم داشتیم رئیس جمهور بوده. آیا رئیس جمهور بودن شأن داره میاره؟ آیا وزیر بودن داره شأن میاره؟ یا موضوع دیگری؟ ما باید اونو پیدا بکنیم. اگر میخواید حادثه ای رو درست تحلیل بکنید، یه موقعی شما میگید سردار سلیمانی، خب یک فرمانده سپاهیه فلان، یه ویژگی اینجوری میگی، خب میاری مثل بقیهش داری میکنی. یه موقعی برای ایشون شأن قرآنی میتونی قائل بشی. آیا میشه این کارو کرد؟ من الان واردش میخوام بشم ببینم میشه یا نمیشه. ما باید خودمونم پیدا کنیم ما کجای قرآنیم، دیگرانم بتونیم پیدا کنیم. یه روشش اینه که خودمونم باید بتونیم پیدا کنیم. داشتیم ما سوره صف رو با هم صحبت میکردیم، من از طریق سوره صف میخوام یه مقدار وارد بشم، اینجور آدم ها رو تقسیم کنم. سوره صف تمام آدم های کره زمین رو تقسیم میکنه. تمام آدمای کره زمین، کسانی که به دنیا اومدن، از دنیا رفتن، قرار هم به دنیا بیان، همشون قابل تقسیمه. شما یک فرد رو میخواید تحلیل کنید، ببینید کجای سوره صفه. مثال میگم سوره صف تو خیلی از سوره ها تحلیل میشه، مثلا سوره واقعه هم چنین حالتی داره. تو سوره بقره اون 20 چند آیه اول سوره بقره هم این حالت وجود داره. تو سوره طه این حالت وجود داره. تقسیم میکنه خدا تو قرآن، شیوهش اینجوری تقسیم کردن انسان هاست. نگاه کنید تو سوره طه، تو سوره صف آیه 8 بحثی مطرح میشه. قبل از آیه 8 در مورد مسلمان ها صحبت میشه، مسلمان های خیلی ضعیف، بعد مسلمان های نسبتا خوب رو صحبت میکنه، اونهایی که صفن یا قاتلون نفی سبیل الله انجام میدن. بعد میاد در مورد قوم یهود صحبت میکنه، خداوند مطرح میکنه، اینم خیلی جالبه، خداوند قوم یهود و کلش رو فاسق میدونه. قوم یهود میدونی کلش فاسقه، یه فسقش اینه که رسول الله رو قبول نکرده. این فسقه، قبول نکردن رسول الله فسق بوده حداقلش. کفر که هست سر جای خودش فاسقه. همه یه قوم یهود فاسقن، چه اسرائیلیاش باشه چه غیر اسرائیلیاش باشه، چون حضرت عیسی رو تکذیب کردن و رسول الله اهل بیت رو تکذیب کردن، اونجا فسق دیگه. خداوند کل مسیحی ها رو هم ظالم میدونه. نه آیات 5-7 سوره صف، کل مسیحی ها ظالمن. چرا؟ مشرکن، درجه ای از شرک رو دارن. و اون چیزی که حالا خداوند تو اینجا گفته که بعدن تحلیلاشو میگیم، ظلمی که مسیحیت کرده، ولو مسیحیت مقید، الان مسیحیت در حد اقل حالتش اینه که رسول الله قبول نکرده دیگه، یکی از پیامبران خدا رو قبول نکرده، این خودش یه ظلمه. خداوند آیه 7 ببینید چه حرف مهمی مطرح میکنه. و ما که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، کیا رو داره میگه؟ یریدونه کیا هستن؟ اونایی که میخوان قرآن رو نگاه کنن. سوره صف آیه 8 و 9 میخوایم بگیم. آیه 8 و 9 سوره صف یه جورایی میشه گفت قله سوره صفه، یعنی محور سوره صف از یه جهتی آیه 8 و 9 هستش. خداوند داره کل یهود و نصارا رو داره یه تحلیلی میکنه، ولی یهودیایی که فاسقن و نصارایی که ظالمن، یعنی با اون حالا خیلی عواماشون کاری نداره، میگه من با اینا یک اصلیاشون کار دارم. میگه اینها یریدونه. یریدونه یعنی چی؟ میخواهن. یریدونه اراده کردن یک موضوع، خواستن توأم با برنامه است. یریدونه یعنی هدف، یعنی آرزو نیست. یه موقعی شما آرزو میکنی، میگه من آرزو میکنم پولدار بشم، یه موقعی شما نه اراده میکنی، وقتی اراده میکنی برنامه داری و میری میشی. شما ما توی مثلا روانشناسی مثلا میگن اینجا هدف، یه موقعی یه چیزی برای شما هدفه، یه موقعی برای شما آرمانه، یه چی رؤیاست، یه آرزوه. فقط آرزو اون آرمانیه که شما بهش نمیرسی، هدف اون آرمانیه که شما براش برنامه داری و بهش هم میرسی. یوریدونه این قسمت هستش، یوریدونه اون آرمانیه که طلب میشه ولی برنامه براش وجود داره. وقتی میگه یوریدونه یعنی برنامه ریزی دارم میکنن. یوریدونه فعل ماضیه یا مضارعه؟ اونا که زر خوندن چی میشه؟ فعل مضارعه. فعل مضارعه یعنی چی؟ دوام، دائما، از الان تا آخر. این آیه کی نازل شده؟ صدر اسلام. یعنی حداقل از اون موقع تا الان. از اون موقع فعل مضارعه یعنی از یه جایی به بعد، از زمان حال به بعد. بقیهش هم هستش. خب اینها برنامه شون چیه؟ الان ما یهودی داریم یا نداریم؟ یهودی فاسق. نصارای ظالم الان داریم یا نداریم؟ داریم. اینا یه برنامه‌ای دارن. خدا داره آقا اینا رو سه جای قرآن لو داده، تو سوره توبه، سوره صف و سوره فتح. اینا رو لو داده، اینا دارن چیکار می‌کنن الان؟ برنامه‌شون اینه. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. اینها میخوان اطفاء نور الله بکنن. یه برنامه است براشون. یه برنامه‌ریزی که نظر این موضوع. اطفاء نور الله. خب پس یه چیزی وجود داره به اسم نورالله، یه چیزی داره وجود داره به اسم نورالله. یه عده‌ای میخوان نورالله رو چیکار کنن؟ دچار بحران کنن. حالا در مورد اطفاء صحبت میکنم. اطفاء به افواههم فقط یه فوت کردن این چیزا نیست. بعضی از این مفسرین اهل سنت دیگه انقدر عوامانه این آیات رو تفسیر میکنن، مثلا همه رو میبرن ذیل مثال و اینجور چیزها، مثلا میگن این حالا مثلا فوت میگن، یعنی یه کارهای بسیار ضعیف. نه، این یه کار قدرتمنده. یریدون اطفاء به افواه هم یه کاره، یه کار برنامه ریزی شده است. الان هم داره انجام میشه، همین الان ما اینجا نشستیم هم داره انجام میشه. ولی خدا میفرماید چی؟ والله متم نوره. خداوند نور الله رو چیکار میکنه؟ اتمام میکنه. در مورد تمام یه صحبت میخواییم کرد. ولو کره الکافرون. یه دی کافرن ولو اونا خوششونم نیاد. پس خداوند برنامهش دو تا برنامه اینجا وجود داره. برنامه اصلی برنامه خداست. برنامه خدا چیه؟ اتمام نور الله. خب والله متم نوره جمله اسمی است. من یه ذره ادبی صحبت میکنم، حالا هم شما میدونیم اغلبتون این فضا رو دارید، هم اونایی که حالا بعدن گوش میدن. والله متم نوره جمله اسمی است. جمله اسمی دوامش خیلی بیشتر از جمله فعلی مضارعه. فهم میکنم؟ یعنی خدا برنامه خدا اینه. نگاه کنید، برنامه خدا از دوره حضرت آدم تا الان همینه کلن. برنامه اصلی یه چیز هستش، اتمام نورالله. یه چیزی وجود داره به اسم نورالله، اون باید به مرحله اتمام چی بشه؟ برسه. ما الان توی این برنامه، از حضرت آدم تا الان توی یه برنامه ایم. چند تا برنامه وجود نداره، اونورم یه برنامه داره. اینو نذاریم بره جلو. پس دو تا اراده اینجا وجود داره، یه اراده برای این که اتمام نورالله اتفاق بیفته، یه اراده برای اینی که اینو اتفاقش کنیم. خب شما آدم ها رو میخواید بررسی کنید، حالا بیایید اینجا. یه عده‌ای هستن، نگاه کنید، سران این قسمتن، اتفاع نورالله خودش انجام میدن. یه عده‌ای سیاهی لشکرشونن، طرفدارای اونان. یه عده‌ای هستن اتمام نورالله دارن انجام میدن، یه عده‌ای هم سیاهی لشکر اینان، طرفدار اینان. شما میخواید آدمی رو بشناسید، ببینید که اون فرد تو کدوم پروژه است. نگاهید شما الان میگید نتانیاهو، نتانیاهو تو کدوم پروژه است الان؟ اراده اتفاق نورالله رو داره، چه خودش بفهمه چه خودش نفهمه. از این موضوعی که 100% میفهمه، میدونه داره چیکار میکنه دیگه. شما میگید مثلا ترامپ میاد تو اون قسمت، شما میگید همه آدم ها رو اینجوری میتونی تقسیم کنی، حالا بگو رئیس جمهور فلان جا. بعضی از اونها میتونن جز سران این قسمت باشه، بعضی از سیاهی لشکراشونن، مثلا طرفدار اونه. بعضی هاشون ولی برنامه رسمی دارن سر این موضوع. خب خداوند برنامه‌اش اتمام نورالله. اتمام نورالله توسط کی انجام میشه؟ خدا. تو آیه بعد وقع همش داره میگه یا ایها الذین آمنو بیاید وسط این میدان. اتمام نورالله توسط مؤمنین انجام میشه. در یه برنامه است، ولی خود خدا میخواد از اول خودش انجام میده که انجام میداد دیگه، اصلا که این همه خلقت رو نمیآورد جلو که. خدا این برنامه رو قرار داده برای انسانها، این یه برنامه است برای کل انسانها، انسانها یا بیان تو این برنامه یا بیان تو اون برنامه، اتمام نور الله اتفاق بیفته. نور الله چی هستش؟ من چند دقیقه اینو صحبت کنم. نور الله خود خدا نیست، موضوع مربوطه به خدا، اسماء خداست، جناب اسماء خداست، در موردش صحبت باز بعدم میکنیم. توی روایات گفته میشه نور الله اهل بیتن، امیرالمومنین فرمود که من نور الله هستم. مثل ید الله، ید الله خود خدا نیست، اون که بگیم ید الله خداست که شرکه. ید الله موضوع مربوط به خدا، مثل بیت الله، بیت الله که خدا نیستش که، موضوع مربوط به خدا. مثلا امیرالمومنین فرمود من ید الله هم، من نور الله هم. اینا روایت زیلش کافیه، قرآنی هم من اینو میتونم اثبات کنم که میگه تو سوره اعراف داریم که میگه باید شما به رسول الله ایمان بیارید و اون نوری که همراه او نازل شده، اون نور غیر از کتاب هستش، غیر کتاب الله هستش، که تو روایت گفته میشه اون نور ما هستیم، اون نوری که اونجا نازل شده ما هستیم. ماجرای اتمام نور الله یعنی اتمام ماجرای ولایت خداوند توسط اهل بیت علیهم السلام. جالبه این آیه تو روز عید قدیر خونده میشه، جز جملات آخر روز قدیر خمینه، رسول الله که دارن خطبه رو میخونن، ما فقط قسمت من کنت و مولاش شنیدیم، آخرش رو بریم بخونیم. آخرش رسول الله همین آیه رو میفرماید که بعد میفرماید که امیرالمومنین این قسمت هستش، ما باید امیرالمومنین رو تقویت کنیم، نور الله رو اتمام کنیم، یعنی ولایت ایشون در کل کره زمین چی بشه؟ جاری بشه. که تو آیه 9 خداوند میگه چه جوریه، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این قسمت میشه همون نور الله، برنامه اتمام نور الله از این طریق هستش، از طریق بحث الهدا و دین الحق. ظهور میدونین یعنی چی؟ ظهور آیش همینه دیگه، لیظهره علی الدین کله، دین حق خداوند در کل کره زمین بر همه ادیان باید غلبه پیدا کنه. اسم این از ظهور. دیدید بعضیا مثلا میگن که بعد از ظهور امام زمانه، یه پیرزنی میکشه اونم یهودی، دو تا غلط واضح داره. پیرزن اونجا چیکار میکنه؟ یهودی شالا اونجا چیکار میکنه؟ و بقیه اونجا دارن چیکار میکنن که حالا یه پیرزن یهودی بیاد امام بکشه؟ این الان این حرف چی الان؟ مثلا یه پیرزن اونم یهودی بعد از ظهور، مگه ما یهودی داریم هستن؟ لیظهره علی الدین کله اتفاق میفته. نگاه، وقتی ما درست بحث رو متوجه بشیم میفهمیم این چیزا چرندیاتی که دارن نسبت میدن. اصلا ما بعد از ظهور چیزی به اسم یهودی نداریم که، چون ظهور دین حق اتفاق میفته، اونم یه پیرزن باشه اونم یهودی باشه بیاد امامان. اینجا نگاهید آیش داره اینو میگه، دین حق میاد غلبه پیدا میکنه، برنامه اتمام نور الله اینه. حالا نگاه کنید، برسیم به این شهدای عزیزمون، شهدای انقلابمون، سردار سلیمان، اینا رو میخواهید تحلیل کنید. این آدما برنامه اتمام نور الله داشتن میبردن جلو، یا نقطه مقابلشن یا خونسان. نگاهید اینا تو این قسمت قرار دارن. شما انقلاب ایران هم میخواید تحلیل کنید، باید اینجا تحلیل بکنید. انقلاب ایران اتفاق افتاد ذیل برنامه اتمام نور الله. انقلاب به خاطر این، حضرت امام بارها میفرمایید ما برای نان انقلاب نکردیم که، برای فلان چیز انقلاب نکردیم که، ما برای این موضوع انقلاب کردیم. حضرت امام یه جمله صریح دارن اواخر عمرشون فرمودن، گفتن که اگر مسئولی در مسئولیتش قرار بگیره برای ظهور کار نکنه او خائنه. چون اصلا برنامه این قسمت بوده، برنامه اصلا این موضوع، برنامه اتمام نور الله وجود داره. این بحثا در مورد مبانی انقلاب کمتر داره گفته میشه. بعد ما خودمون رو با کشورهای دیگه تو موضوعات دیگه داریم مقایسه میکنیم، نه ما باید تو موضوع خودمون باید مقایسه کنیم. موضوع این بوده تو کشور، چه کسی رو ما رئیس جمهور بکنیم؟ نه آن کسی که اقتصاددان تره، اون کسی که تو برنامه اتمام نور الله میتونه موثرتر باشه، اون مهمتره. و الا که بریم از بیرون بیاریم دیگه، یعنی ولی از بیرون بیاریم چه راحت تنیم که این قسمت باید بره جلو. حالا این دوستان رو شما میخواید بشناسید، این قسمت رو ببینید چقدر در برنامه اتمام نور الله تأثیر داشتن. به همون اندازه اینا دشمن دارن. اطفاء نور الله رو اینا داره اتفاق میفته، اونا که نور خدا رو نمیتونن کاری بکنن که. اطفاء نور الله به واسطه از بین بردن کسانی که دارن نور الله رو میبرن جلو اتفاق میفته دیگه. این داره نور الله رو تقویت میکنه. خب اون میخواد از بین ببره، کی از بین ببره؟ اینا رو باید بزنی دیگه، شما باید اینا رو از بین ببری. الان من یه تئوری مطرح میکنم، آقا اینهایی که اینجوری میشن از اینجا خوردن، این موضوع بهشون ربط داره. اینا به افایه ده اینا رو میزنن، یه ده اینا رو دارن میزنن، الان هم ماها رو میزنن. خیلی هر کی توی وضای نور الله قرار بگیره میزننش. اونا برنامه اینو دارن، اینور باید بتونه مقابله بکنه. الان حاج آقا فهمودن تیمای حفاظت باید مراقبت های بیشتری بکنن، من میگم درسته، من میگم باید محافظت های چند لایه باشه. ما باید علمایی تو این قسمت تربیت کنیم که کردیم، داریم از علمایی با که هستن اولا این کارا رو این کارا نمی‌کردن که تا حالا اتفاقات خیلی زیادی میافتاد. بعد اینها باید این یه رئیس جمهور مخواد بره سفر، از بعضی هم باید بره اجازه بگیره، بعضی دیگه هم باید بره اجازه بگیره. اونا مثلا باید کنترلی داشته باشن رو موضوع، چون قضیه این جنسی که ممکنه از جهات مختلف ضربه بخوریم. آدم‌های خاصمون رو باید چند لایه ما محافظت کنیم. آدمای خاص اینجا میشه جوشن، تو روایت میگه هرز داشته باش، فلان چیزو داشته باش. اینا رو چرا داره میگه؟ چون میگه شما رو میزنن، ممکنه به طرق مختلف زده بشی. ما تو آیات قرآن زیاد داریم که افرادی زده میشن. نگاه کنید مهمترین آیه چیه، همتون نفسید میفرماید و ان یکاد الذین کفروا چیکار میکردن، لیزلقون که یه یا رسول الله شما رو میخواستن بکشن. با چی؟ با ابصارهم. این افواه از ابصار قوی تره. نگاه اون ابصار، افواه که میگه ابصارم داره میگه، با چشماشون میگه تو رو میخواستن بکشن، رسول الله رو میخواستن بکشن. نگاه کنید زمانی که انسان ها میان تو دنیا سیستمش فرق داره. خدا اینجوری نیستش که مثلا جلوی مرگ ها رو راحت بگیره، اون سیستم خودش شده، خدا اختیار داده، دعواست. نگاه کنید دیگه یه مبارزه است، یه دعواست، یه اونجا خدا نمیاد بعضی کارها رو انجام بده. شیطان از این اجازه ها چون گرفته خدا از قبل. اونجا حتی رسول الله و مریضش کردن. رسول الله میگه که نتونستن از دنیا ببرن رسول الله ولی مریضش کردن. سوره ناس و فلق چرا نازل شد؟ و من شر نفاسات فی العقد اتفاق افتاده بود سر امام حسن و امام حسین. امام حسن و امام حسین افتادن، حسن افتادن، هیچ طبیبی نمیتونست کاری بکنه. امام حسن و امام حسین افتادن که مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها، پدرشون امیرالمومنین، پدر بزرگشون کیه؟ رسول الله. افتادن مریض جان، رسول الله گفت نذر کنید، نذر روزه بکنید، چلان کنید، کلی برنامه چیدن این موضوعشه، بعد خدا سوره نازل که سر این موضوع. پس میشه این کارا رو کرد. الان مگه میشه شما تو جبهه حق آدمی داری مثلا مثل آقای رئیسی، ایشون داره کار میکنه، جبهه حق رو داره میبره جلو، اتمام نور الله رو داره میبره جلو، به واقع داره این کار میکنه. الان هم آدم های دیگه هم داریم این کار رو دارن میکنن. همین الان واقعا به خاطر اینه مثلا حضرت آقا بعضی وقتا میگه من برای بعضی ها اصلا به اسم دعا میکنم، اون دعا میکنم تا میتونه سعی میکنه محافظت کنه، اون دعاش بره محافظت بکنه. خب الان مثلا فرض کنید سلشکر باقری کم آدمیه، اینا خیلی دارن کار میکنن تو جبهه حق. بابا جبهه حق و من یک بار توی جلسه ای تحلیل کردم چه اتفاقاتی افتاده. جبهه حق همیشه ضعیف بوده، همیشه تو سری خور بوده، همیشه کشته شده جبهه حق. نه ما همش کشته دادیم تو این سالها، تو سالها میگم از زمان حضرت آدم تا الان ها، جبهه حق همیشه میکشتن اینا رو، انبیا رو همیشه میکشتن. جنگ جهانی اول همش میکشتن، قبلش همش سنی ها میریختن، یه موقع میکشتن، یه موقع یهودی ها ما رو میکشتن. ما جبهه حق تازه رو اومده، تازه رو اومده جبهه حق، نیاز به تقویت داره، نباید ساده گذشت از اینجور نیروها. اینا نیروهای بسیار ارزشمندی هستن، تربیت شدن. به قول من وقتی شهید مطهری شهید شد، حضرت امام جمله فهمودن که خب ایشون محصول عمر ما بود، از محصول عمر ما بودش، اینا تربیت شدن. باید دقت کردش. ما از اینجور دشمن هم داریم الان، خصوصا که وسط جنگ با اسرائیل هستیم، وسط این جریانات هستیم، وسط جنگ غزه هستیم. قطعا آقای امیر عبدالله این آدم مهمیه، قطعا آدم مهمیه. اینا رو باید ما حواسها رو باید بیشتر جمع کنیم، جبه حق باید بیشتر حواسها رو جمع کنه. الان سید حسن نصرالله کم آدمیه؟ اینجا نیستش که بگیم سید حسن نصرالله بره یکی دیگه بیاد چیزه، راحت جبران نمیشن این چیزا. فرماید که اذا مات العالم سلمه فی الاسلام سلمه، یا اصلا چیزی ایجاد میشه که میگه هیچ چیزی نمیتونه جای اینو بگیره. اون یه شخصیت خودش رو داره دیگه، اونم این نیروی بزرگ بوده برام. این برنامه رو خواستیم یه ذره پررنگ بکنیم، برنامه اتمام نورالله تو جبهه حق. شما نگاه کنید کیا دارن نورالله رو تقویت میکنن، چرا بعضی ها رو نمیزنن؟ چرا بعضی ها رو نمیزنن واقعا؟ چرا اتفاقی برای بعضی ها نمیفته؟ رسول الله رفتن خونه یک یهودی مهمان شدن، دعوت کرده و رسول الله رو، بعد یهو یک تخم مرغ از بالای تاقچه افتادش زمین، تخم مرغ نشکست. رسول الله گفت چرا این نشکستش؟ گفت من اصلا کلا اینجوری هیچ بلایی به من نمیرسه. رسول الله اونجا بلند شد گفت اینجا نفرین شده است. گفت مگه میشه تو آدم خوبی باشی هیچ بلایی بهت نرسه؟ چطور میشه به بعضی هیچ چی نمیشه، برای خیلی خوبان یهو اتفاقاتی میفته؟ الان این برنامه ها تحلیل ما اینه که به صورت رسمی از دوره پیامبر و قبل پیامبر شروع شده تا الان، الان قطعا قوی تر و جدی تره. جز برنامه هاست اطفاء نورالله. من به افواهه ما یک توضیح بدم، اون ابصار چشم زخمه. رسول الله در روایت میفرماید که شما برید الان مرده ها بپرسید چرا مردی، میگه اکثرشون میگن که به خاطر چشم زخم بوده. شماها یه دونه ماشین الان میگیرید، یه دونه خونه عوض میکنید، 50-90 چشمتون میزنن. اگر شما دو تا چیز خوب به دستتون میرسه کلی آدم چشمتون میزنن. حالا طرف شده رئیس جمهور، جبهه حق داره میره جلو، همه بیخیال وایسن؟ یعنی مثلا اونایی که دشمنن همه بیخیال شن؟ شما یه چیز کوچیک بهت برسه، مثلا یه جا دکترا بگیری، یه جا مثلا قبولش یه چیزی، کلی آدم میان چشمت میزنن، حسادت میکنن بهت، مثلا کلی مسئله برای شما پیش میاد. حالا شما تو مبارزه جبهه حق و باطل یکی اومده کلا داره سر و سامان میده اوضاع رو، یکی خب آقای رئیسی داره سر و سامان میده، سر زمان امیدوار کننده ای بود. غیر پیام صبح امروز رهبری، دیروز رهبری حرف خیلی مهمی زدن، گفتن که هم حضور آقای رئیسی پربرکت هم مغتنمه. میگم مغتنمه که یه چنین آدمی اومده رئیس جمهور شده، چنین آدمایی پیدا نمیشدن. حکام قبلا کیا بودن؟ فتحعلی شاه، مظفرالدین شاه، محمد رضا شاه، نمیدونم اینا بودن دیگه، سلطان حسین فلان، اینا حاکمان ما بودن، چون محمود افغان فلان، کیا حاکمان ما بودن تا الان؟ حالا یکی اومده داره اینجوری کار میکنه، خب داره تکون میده دیگه. کشور که تکون بخوره، وقتی مهد شیعه تکون بخوره، این پروژه نورالله میره جلو. این پروژه ها به آدم ها ارتباط داره، با آدم ها ارتباط داره، به کشور ایران خیلی ارتباط داره. این چیزا رو باید اینو دار جدی گرفت. الان یه عزیزانی که از دست رفتن قطعا تو جبهه انقلاب خیلی موثر بودن، ما الان هیچ اطلاعاتی نداریم این یه سانه هوایی بوده چی بوده، مثلا فرض کن به خاطر آب و هوا بوده، ولی یه چیزو میدونیم، اینا خیلی آدمای مهمی تو جبهه حق بودن. تو برنامه اتمام نورالله ما حدسمون اینه که آدمای خیلی مهمی بودن، تاثیرگذار بودن، بالاخره کشور رو از یک گردابی نجات دادن، آوردن بیرون. آقای امیر عبداللهیان کارهای بزرگی کردن، من واقعا خودم ایشون رو میدیدم همیشه کیف میکردم، مثلا بودم ماشاءالله بالاخره ما وزیر خارجه میگیرد کیف میکنیم، مثلا ازش خیالمون راحته. فکر کنم فقط 20 بار تو این چند ماه جنگ غزه ایشون رفت آمریکا، هر میرفت اونجا وای میساد دفاع میکرد از موضوعات مختلف. معلومه که اونا باید شیرینی بدن، معلومه که چون اینجا آدم به درد بخوری شما داری از دست میدی. همینجوری برخی از آدمایی که ما تو این سال‌ها از دست دادیم، همین سرلشکر سردار زاهدی، اینا آدمای بزرگی بودن، کارهای بزرگی داشتن می‌کردن. اینجوری آدم‌ها مثل همون مالک اشترهان، مثل همون مالک اشترها هستن، اینها کارهای بزرگن. اون مثلا شهید رکن‌آبادی توی ماجرای مکه به شهادت رسید، خیلی آدم مهمی بود ایشون، خیلی آدم مهمی بودش. حیف بود اینجور آدم‌ها به راحتی اونجاها برن و اون اتفاقا بیفته. اصلا کل ماجرای مکه اون سال اتفاق افتاد، تحلیل خیلی اینه که فقط به خاطر آقای رکن‌آبادی بوده، فقط به خاطر ایشون اون همه آدمو بکشتن داده که یه دونه ایشون بعد اونم بین کشته‌ها باشه که ایران هم سوء زن پیدا نکنه که قضیه ترور بوده، که مثلا قضیه طبیعی جلوه کنه. هدف اصلی ایشون بوده و مثلا جناب دکتر حاتمی که بعضی از پروژه‌های هستی این چیزا رو داشتن می‌بردن جلو. خب اینجا آدم ها کم آدم هایی نیستن که اون فرد حاضره براش هزینه کنه. اسرائیل حاضر شد که هزینه شو بده این سردار زاهدی رو ترور بکنه، حاضر شد هزینه، چون یعنی آدم مهمیه دیگه. آدم ها رو باید محافظت کردش به طرق مختلف، آدم هایی که خصوصا تو این پروژه ها وارد شدن، خصوصا که ماها الان مثلا 8 سال قبلش رو چشیدیم، مسئولین مختلفی تجربه کردیم، ما تو این سال ها مسئولین مختلفی تجربه کردیم که کاری نمی رفت جلو، پروژه نمی رفت جلو، همش باید با وابستگی های مختلف می رفتیم جلو. حالا که نیروها اینجوری به دست میاد، هی فکر به راحتی از دست بره. اون دوستان آرزوی شهادت داشتن، ولی کلن شیعیان هرچی تو دنیا بمونن بهتره. اینجور آدم ها 100 سال عمر کنن، 120، هرچی بیشتر باشن بهتره. اون با برکت هم آدم های مخلصی هستن و آدم های بافایده هستن. تا اینجا رو داشته باشیم. در مورد این دوتا پروژه، کل سوره صف میخواد این موضوع رو توضیح بده. سوره صف میخواد این موضوع رو توضیح بده که بگه که کیا دارن این کار رو میکنن، کیا دارن یه چی کار انجام میدن. سوره صف مال همین الانه، مال الان ما هم هست. سوره ها هیچ کدوم میت نیستن، نمردن، سوره ها زندن. همه سوره ها مال دوران مختلف، تو همه دوران میشه ازشون استفاده کرد. سوره صف جز سوره های بسیار کاربردی همین الانه. بیا آقا دو تا گروه هستن دارن این کارو میکنن. خداوند برنامه‌اش چیه؟ والله متم نوره. برنامه خداوند این قسمت هستش، داره میره جلو. آدمش باید پیدا بشه. انقلاب ایران که اتفاق افتاد، پروژه نورالله خیلی رفت جلو. نگاه کنید الان با ابتدای انقلاب، مثلا بگم شاید 10,000 سال فاصله است، 40 سال نیستش که. از زمان شما برو حضرت آدم تا انقلاب ما چقدر این پروژه رفته جلو. حالا حضرت آدم رو نمیگم، چون دوره رسولان اتفاقی افتاده. از دوره اهل بید علیهم السلام تا الان چقدر رفته جلو؟ تو همین 40 سال خیلی بیشتر از این کل اون 1400 سال رفته جلو. نگانید جبهه حق تا حالا چنین قدرتی نداشته، به خودش ندیده بوده. خدا رو شکر الان هم در عزت و قدرت زیادی هستش. کار داره به انتها میرسه، کار جبهه باطل داره تمام میشه. جبهه باطل اومد جلو با جنگ جهانی دوم و بعد جنگ جهانی دوم، دیگه جبهه حق رو لهش کرد، میخواد کلن همه رو بکشه تموم کنه. خداوند با انقلابی که رخ داد و خداوند رقم زدش، کار رسیم به رسون به اینجا که الان تو خود آمریکا دارن علیه اسرائیل تظاهرات میکنن. این الان تو رویاهام کسی نمیدید این چیزها رو تو 40 سال پیش، تو رویاش هم کسی 40 سال پیش این چیزی رو فکر نمیکرد یه روزی میرسه مثلا به این قدرت برسیم. حالا خدا رو شکر به این حالت رسیدیم. از نظر ما این اتفاقی هم که افتاد تلخ بود ولی برکت زاست. تلخ بود و برکت زاد. اولا یه برکت خوبش این بود که تو داخل یه اتحادی رقم خورد، مردم یه ذره قدر بعضی از داشته هاشون رو بهتر فهمیدن، فهمیدن بابا حالا یه دیگه کار میکنن و الکی اینقدر تخریب نکنیم. یه دستاورده اینجوری داشتش و به نظرم ادامه خیلی روشن خواهد بود. برکت شهدا خودش ادامه روشن، انشالله رئیس جمهور مقتدرتری انتخاب خواهد شد و قوی تری انتخاب خواهد شد و پروژه نابودی اسرائیل که قسمت اصلی این بحث‌های اتمام نورالله هستش، این کلید خواهد خورد. و الان کلید خورده، جدی شده. اینها به خاطر این به دست و پا افتادن. سر همه اینها این بحث بفاهم وجود داره، سر قطعا رهبری خیلی وجود داره، سر همه کسانی که تو اینجا هستن این چیزا وجود داره، باید دعا کردش. خود سر امام زمان علیه السلام وجود داره این بحثا، یعنی میرم به سمت دیگه ایشون رو دوچار مشکل بکنم. به افواهیم بیشتر تلسمه، تلسمه های مختلفی که می نویسن. متاسفانه این بحث هم الان باب شده تو شهر و تو کشور و جای مختلف هم که زیاده. با یه تلسم به راحتی می نیگه خانواده رو به هم می ریزن، با یه تلسم این کار انجام میدن. این چیزا وجود داره، این چیزا وجود داره. این که تلسم اثر میذاره، این چیزا وجود، اینا آیات قرآنه و اصلا الان هر الان داریم میبینیم دیگه. چشامونو باز کنیم داریم میبینیم مثلا اینکه داره چه اتفاقی میفته، با یه تلسم میتونن فلان کار انجام بدن. حالا هرچی آن کسی که تلسمو مینویسه آدم قوی تری باشه، مرتازتر باشه، اهل ریاضت ها باشه، اهل کثافات بیشتری باشه، یعنی کفرش بیشتر باشه، شرکش بیشتر باشه، هرچی اینا بیشتر باشه تلسم قوی تری مینویسه. نگاه، هر چی انجیزاش بیشتر باشه تلسمای قدرتمندتری میتونن بنویسن. قطعا رو آدمای مختلف تلسمای مختلفی وجود داره. اهل بیت علیهم السلام برای چی انگشترهای خاص معمولا انگشتشون میگردن، هرزای خاصی همراهشون بوده؟ مثلا اهل بیت چه از این کار، یه بخشی به خاطر این موضوعات بوده، خود چون رو خود اهل بیت علیهم السلام هم چنین چیزی وجود داره. اهل بیت وقتی وارد دنیا میشن دیگه وارد دنیا شدن، نواسون باشه، وارد دنیا شدن دارن با دنیای میجا. خدا در بعضی مواقع نصرت و جریان میده، ولی وارد دنیا شدن باید دارن حالت عادی دارن زندگی میکنن. این لیطف اونور الله به افواهم، چون عمده تلسم ها با افواه اتفاق میفته، قولی هستش، گفتنی هستش یا دمیدنی هستش، یا یه کلامی رو میگن و مینویسن، به خاطر همینه. مثلا خدا افواه داره میگه اینجا، منظور انواع حالتهایی که این کار رو میکنن، عمدتا با دهان این بحث انجام میشه. حتی اون نوشته هم باید با دهان فعال میشه، نوشته بدون دهان فعال نمیشه معمولا. یه چیزی مینویسن با دهانشون باید اونو فعالش بکنن. به خاطر اینه مثلا به شما میرسه، مثلا میگه اینو بگید، مثلا ببینید شما سوره های مثلا نماز میخونید، همین وای نمیسید، بر نگاه نمیکنید که مثلا میگه اینو بخون، بعد رفت اینجا اینو بگو. چرا میگه اینجوری بکن؟ چون اهمیت داره. یکی از دلایلی که نمازها، مثلا نماز صبح شما بلند میخونی، نگاهی باید بلند بگید. نماز مغرب عشا هم چی میگی؟ مثلا میگه بلند بگو. این به صبح و غروب ربط داره، این به این موضوعات باید رفت داشته بشه. شما باید بگی، این گفتنه مهم هستن. باید یه جمله رو مثلا میگه این جمله رو 30 بار بگو، این جمله رو 100 بار بگو، چیزو بگو. این گفتن اهمیت و اثر داره و معکوس اون عمل میکنه. نقطه مقابل این تلسم ها، نقطه معمولیش دعاست، جلوترش خود نور اللهه. دعا در واقع اونور همین موضوع دیگه. شما دعا میکنی یک کلام میگی دیگه، شما یک کلام میگی اتفاقی میفته تو عالم. شما همین الان یه دعا بکنی، یه جمله داری میگی دیگه، به تبع جمله شما اتفاق میفته، به تبع یه جمله که داری میگی. به کلام باید دقت کردش. این هم یه بحثم بگم و دیگه بحث امروز رو تا همینجا کافی باشه. یه صلواتی بفرستیم. الله این برنامه اطفاء نور الله به افواهم، این برنامه همیشگی بوده. از نظر ما الانم بیشتر شده، تقویت شده. بیشتر این کسانی که این کار رو میکنن تو خود اسرائیل و تو کشور هند و البته چین و برزیل و این کشورهای زیر آمریکا، اینا کشورهای که زیر خیلی چیزن، خیلی دیگه مشرکن. این کشورها معمولاً این بحثاشون خیلی، مثلا مرتازهای هندی تلسنویسای قدرتمندی هستن بعضیاشون، مثل سحره دوره فرعونن، بعضی از اونها مثل سحره دوره فرعون کار میکنن، یا اونهایی که تو اسرائیل هستن. اسرائیل خودش معدن این بحثاست. اصلا چند روز پیش این نتانیاهو یه چیزی گذاشت رو سرش، اومدش یه چیز کرده، همون موقع من یه میدان نگران شدم این چه کاری بود رفته یهو انجام داد جلوی همه. این کار انجام، اون کارا کارای تلسنویسیه. بعضی از اون حرکتایی که میبینن انجام میدن، اونا الکی میگن دعا، اونا دعا ندارن که، اونا دارن همین کارو دارن انجام میدن. او داره قول میگه، اون افواهم همونه که تو تلویزیون جلوی دیوار ندبه بعضی وقت انجام میده، بعضی وقت بعضیاشون اوناست، اون چیزایی که ظاهرش دیده میشه. یه دی هستن که اونا طرفداراشون دیدم نمیشن، یه جور دیگه هستن، اونا از جاهای دیگه دنیا ممکنه دارن این کارا رو میکنن. اینا رو نمیگه ازشون بترسیم. سلاحی مثل دعا هزار برابر از اون قوی تره، هزار برابر از اون قوی تره. به خاطر این باید باشه. مثلا سلاح‌های مقابل اونها اینجور چیز هست، اینجا دعا صدقه است. یه صدقه مثلا رفع بلا میکنه، بعد ما برای صدقه کلی جوک درست میکنیم تو کشور. این معلوم نمیشه یه جا هست یکی داره این جوک رو تولید میکنه. صدقه یه سلاحه، صدقه یک سلاح هستش هستن. به خاطر اینها بغتتن بعضی کاراشون انجام میدن، بغتتن بعضی وقت انجام میدن، ناغافل میشه یهو. به خاطر این آدمهایی که خیلی براتون مهمه، هر روز باید براشون دعا کنین. نه یه بار دعا کردن برای الله مثلا 50 روزش. دعاهای ما اونقدر قدرت نداره یه دعا بکنیم مثلا 50 روز اونو بکشونه. بعد اون هر کدومش دعا میخواد، دعاست، صدقه است، صله رحمه. سلاحای ما های بخشش اینجور چیزاست، سلاح معمولی. و اینا سلاحه، حکم سلاح داره. خدا سلاحو تو این چیزا قرار داده. خدا رو اینا رو به عنوان سلاح قرار داده، به عنوان جوشن قرار داده، جدیشون هم باید گرفت، آثار خودش هم داره، ولی خب اونور هم چیزای خودشو داره، مسائل خودشو داره. این یک مبارزه است که وجود داره. این مبارزه ها رو باید یه ذره ما جدیتر بگیریم. برای این موضوعات تو کشور خارجی رشته وجود داره، رشته های دانشگاهی وجود داره، در این چیزا تدریس میشه. یه فیلم اینا ساختن به اسم هری پاتر، همه فکر کردن هری پاتر افسانه است. هری پاتر یک مکانه، مثلا اینا همه جمع میشن اونجا کار جادوگری یاد میگیرن، آموزش داره اینجور بحثا. درد میکنین که تو اسلام حرامه این بحث، تو اسلام این بحثا حرامه، ولی اونا به صورت رسمی آموزش دارن و جاهای جمع میشن، حتما با هم میشینن این کارا رو میکنن. تو این جاها نبایدن باشه، ممنوعه، ولی باید حواس پادزهرا باید این ورا چی بشه؟ روش کار بشه. ما باید روی روش اصلی هم غیر اون اعمالی که خداوند به ما گفته، این چیزی که الان خدمتتون عرض کردم، معارف هستش. گو ایمانیات و معارف جامعه باید به شدت کار بشه. جامعه باید یه جامعه معارفی بشه. جامعه باید جامعه تحلیل دار بشه. خیلی نیستیم ما، چون آدم همین نگاه میکنه کارشناسایی که دعوت میشن چه حرفایی میزنن، از مدل حرفا معلوم میشه که مثلا ما جامعه همون تحلیل معارفی داره یا نداره. ما باید تحلیل های معارفیمون رو زیاد کنیم، آدم های معارفی تری بشیم، یه ذره رو قرآن باید سوار باشیم، یعنی رو مباحث قرآنی باید تسلطمون زیاد باشه، بس رو صفاتمون کار کنیم، روی این موضوعات باید کار کنیم تا خداوند اجازه بده بعضی از موضوعاتو که تأثیر بعضی از موضوعاتو پیدا بکنیم، خداوند اجازه نصرت به ما بده، اجازه انصار اللهی به ما داده بشه. این فضا باید پررنگ، فضای جامعه باید یک فضای معارفی باشه، نه یک فضایی که دشمن مثلا سطح آورد به سمت حجاب، یعنی سطح مطالبات مثلا آورد به سمت حجاب. این کارا خیلی اتفاقات بدیه، باید بیاد بالا. ما تو جامعه باید همش بحثایی به درد بخور تو جامعه باشه، همه الان سر فلان موضوع باید بحث کنن، سر حضرت موسی الان باید بحث کنیم، نه ما الان نداریم، این همه بحث قرآنی الان کجا میخواد بحث بشه اینا؟ نگاهی کجا ما الان توی تلویزیون بحث حضرت نوح داریم، بحث حضرت آدم داریم، بحث حضرت موسی داریم، بحث حضرت عیسی داریم، از قیامت بحث جدی داریم الان تو تلویزیون، از ظهور بحث داریم، از چی الان بحث جدی داریم؟ جامعه باید یه دغدغه معارفی پیدا کنه، مردم باید در فضای معارفی باشن و تبیین باید داشته باشیم. از نظر ما باید جامعه تبیین داشته باشه. ما هنوز از انقلاب تبیین ارائه ندادیم تو جامعه. انقلاب نزدیک بیش از 10 تا تبیین در قرآن داره. با ما باید تبیین‌های انقلاب داشته باشیم. اونی که میخواد بد باشه بذار باشه، ما لازم نیستش چون یکی میخواد بد باشه خودمون سطحمون رو خیلی بیاریم پایین، به اون نزدیک کنیم. ما باید تو سطحی که مطلوب هستش صحبت بشه و بیاد بالا. انشاءالله خداوند همه این عزیزانی که رفتن و درجه شهادت براشون قرار بده، شهادت براشون ثبت بشه. امروز میخواستم میزدم اون شهادت صحبت کنم، آیا این دوستان شهید شدن یا نشدن. جلسه بعد نمیدار صحبت میکنیم فرقش چیه، آیا میشه مثلا یکیشون بشه یکیشون نشه، این چه اتفاقی میفته، یکی از دنیا میره آیا میتونه شهید باشه یا نباشه. اینا رو انشالله یه جلسه صحبت میکنیم، فعلا ضرورتر دیدیم که از یه قسمت دیگه صحبت بکنیم. خداوند انشالله همه این عزیزان رحمت بکنه، تو جامعه ما هیچ رخنه ایجاد نشه، حداقل یه صف واحدی باشیم، فی سبیل الله باشیم. خداوند انشالله صبر زیادی به بازماندگان این عزیزان عنایت بکنه، جایگزین‌های حداقل در سطح این عزیزان به جامعه ما عنایت کنه. هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام، خصوصا امام رضا صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حسنه باشی باش.